أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم، تخلق و اخلاق الهی برای موجودهایی که مجرد محض نیستند مثل انسان حتما با حرکت همراه است. فرشتگان مجرد اونها متخلق و اخلاق الهی هن، اما بد و حششون یکی است، آغاز و انجامشون یکی است. هر کدام مظهر نامی از نامهای الهی هن، اون چرا که در اول داشتن در آخر حفظ میکنن و اون چرا که در آخر دارن در اول هم دارن، زیرا برای اونها اول و آخر و تاریخ و سبق و لهوب معنا ندارد. ولی انسان که در قوس صعود از ضعف به قوت حرکت می کند، این ناچار است تخلق خود را با سیر و سلوک الهی تنظیم کند تا بشود متخلق و اخلاق الهی. و این حرکت همون تیران است. گاهی این تخلق و اخلاق الهی را همانند جریان آب می دانند، گاهی همانند تیران یک طائر ترقی می کنند و مانند آب می گن. همون طوری که آب اگر جاری نباشد راکد باشد بدبو می شود، مگر اینکه آب در حد یک دریا باشد که اگر منتقل نشود یک جا بماند بدبو نخواهد شد. وگرنه آبی که زیاد نیست اگر یک جا بماند و جریان نداشته باشد بدبو می شود. انسان ها تا به اون مقام شامخ خلیفت اللهی برسند که بشوند دریا، ناچارند در تکاپو کوشش باشند. وقتی به اون حد رسیدن که دریا شدن، همه جدول ها و جوی ها به سمت اونها در حرکتن. اونها محور و مرکزن. اونها لازم نیست به سراغ معلم بروند چیزی از او یاد بگیرن، بلکه خود معلم دیگرانند. به هر تقدیر گاهی سیر و سلوک انسان را شبیه به جریان آب می دانن. میگوین آب اگر راکت باشد و جاری نباشد بدبو می شود. انسان اگر سیر و سلوک نکند، در حد معین قرار بگیرد و توقف کند، او هم بدبو خواهد بود. منتها بوی بدش در قیامت ظهور می کند که اونجا طعام غسلین را به اینها تغذیه می کنند و مانند اون. گاهی هم لزوم سیر و سلوک را همانند طیران یک طائر تلقی می کنند. می گویند اگر پرندهی در آشیان خود توقف کند و پرواز نکند، نوعاً به دام صیاد می افتد. اکثر صید پرنده ها در آشیانه اوناست. جایی که می آرمند، وگرنه در حالت پرواز کمتر آسیب می بینند. سیر برای یک انسان مثل طیران و پرواز برای یک پرنده است. همون طوری که پرنده در حال پرواز کمتر آسیب می‌بیند، یک انسانی که اهل سیر و سلوک است در حال سیر کمتر آسیب می‌بیند. مسئله بعدی آن است که چون این جریان و یا این طیران کار دشواری است، برای سهولت این امر سخت داشتن رفیقان و همسفران خوب کمک میکنه. همسفران در اینجا برادران ایمانی هستند و همچین انبیا و اولیا و صلحا و صدیقین و شهدا. در همون رساله طیر مرحوم ابو علی آغازش این چنین آمده است که شما برای آسان شدن سیر و سلوک همسفرهای خوبی فراهم کنید. همسفر انسان برادران دینی او هستند. به همین مناسبت اقسام معاشرت و اخوت را اونجا ذکر میکنند که بعضی ها برادران مادی و دنیایی آدمند. هر وقت سود اونها در رفاقت با انسان هست، انسان را رها نمی کنند و در صحابت انسان به سر می برند، و هر وقت سودی نصیب اونها نشده است، انسان را رها می کنند. فرمود این گونه از افراد در جامعه کم نیستند. رفاقت با اینها زیان بار است. خود انسان اول باید در خود تأمل کند که با چه انگیزی با فلان شخص دوست است. آیا برای آن است که از او سودی ببرد، یا برای آن است که از معنویت او بهره‌مند بشود و به او هم خدمت متقابلی ارائه کند. اگر کسی در این رفاقت جز طمع و آز چیزی دیگر نداشت، او نمیتواند همسفری برای آدم باشد، زیرا در روز سختی انسان را رها میکند. همسفران این راه انبیا و اولیایند که انسان با مشاهده سنت و سیرت اونها شوق زائد الوصفی در خود احساس میکند، یک، و اگر کمبودی داشت از شفاعت اونها بهره میبرد، دو. شفاعت اختصاصی به جهان مرگ و عالم بعد از مرگ ندارد. در دنیا هم عالم ربانی شفیع آدم است. کسی که کمک میکند، راه نمایی میکند، مشکل گشای آدم است، شفیع انسان است. در باره شفیع گفتن الشفیع او جناح الطائر. شفیع مثل بال پرنده است. اگر پرنده بی بال باشد قدرت پرواز ندارد. انسان اگر شفیع نداشته باشد مشکلش حل نمی شود، با آسانی حل نخواهد شد، چون راه بسیار سخت است. به این معنای برقراری روابط به جای ضوابط نیست. اون ضابطه ها در حقیقت پر و بال آدمن، نه رابطه ها. رابطه ها به همون حرفی برمیگردد که مرحوم ابو علی اشاره کردن، چون مادامی که از انسان استفاده میبرن این رابطه را حفظ میکنن، وقتی میبینن انسان بازدهی ندارد این رابطه را قطع میکنن. ولی اون چرا که گفتن لا شفیع، لا جناح کشفی، یا از شفیع و جناح و طائر و مانند آن، این باره مسئله ضوابط هست، نه روابط. در این راه اولیا و همراهان الهی از انسان شفاعت میکنن، یعنی اگر خود قدرت پرواز و جهش دارن، آرام آرام این راه را طی میکنن که دیگران به اونها تأسی کنن و به اونها دسترسی داشته باشن و مشکلشون را با اونها در میان بگذارن. این است که در نمازها با قرائت سوره مبارک فاتحه الکتاب از ذات اقدس الاس راهی را طلب میکنیم که همراهان خوبی ما را در اون راه همراهی میکنن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی که تو به اونها نعمت دادی. کسانی که خدا به اونها نعمت دادن در سوره نساء مشخص کرد، فبود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. فرمود خدا نعمت را بر انبیا و صدیقین و صالحا و شهدا داد و اینها رفقای خوبی هستند، هم سفران خوبی هستند، نه تنها برای خودشون بلکه برای سایر سالکان کوی حق هم همسفران خوبی هستند. انبیا برای خود، مرسلین برای خود، صلحا برای خود، شهدا و صدیقین برای خود، هر کدام برای گروه خود از یک سمت همسفر خوبی است. این یک. هر صنفی برای صنف دیگر هم همسفر خوبی است، یعنی انبیا برای شهدا، صدیقین برای صالحا، همه همسفران خوبن. این دو و همه این چهار صنف یاد شده در سوره نساء برای سایر اهل سیر و سلوک هم همسفران و رفقای خوبی هن. این سه خوبی آن است که طرزی راه می روند که انسان اونها را ببیند و به شوق بیفتد، و اگر در راه دشواری پیدا کرد اونها دستی را بگیرند. این معنای همسفر خوب است. مطلب بعدی آن است که این راه یک راه تاریخی یا راه جغرافیایی نیست. این راه از درون شروع می شود. چون از درون شروع می شود، اگر کسی چند قدم از این درون به سیر و سفر پرداخت، اونگاه همسفرهای خود را در عالم خواب یا در حالت منامیه یا در بیداری می بیند که عده با او همسفرند. اونگاه مشاهده می کند که در خدمت انبیا و اولیا به سر می برند. نمازهای او و دعاهای او معنای دیگر پیدا می کند، همون طوری که در خطاب با ذات اقدس اله خدا را حاضر می بیند و خود را در مشهد و محضر خدا مشاهده می کند. در این تحیت ها و درود ها که به ارواح انبیا و اولیا علیهم السلام می فرستد، مثلا در نماز میگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مخاطبین خود را میبیند. چون مخاطبین خود را میبیند به اونا خطاب میکند السلام علیک یا السلام علیکم، قهرم پاسخ اونها هم دریافت میکنه. این حالت مال کسیست که همسفران خوبی انتخاب کرده است. مسئله بعدی آن است که این بزرگان در همون شرح رسالت و طیر مرحوم ابو علی این چنین گفتن که اصلاح اخلاق البته مربوط به اصلاح خیلی از مسائل است، چون مزاجهای هر کسی و مزاجهای گوناگون افراد مایه پیدایش اخلاقهای گوناگون است. البته روح از بدن جدا نیست، روح بدن از روح جدا نیست، دوتایی یک واقعیت را تشکیل میدهند، منتها روح اصل است و بدن فرق. این تأثیر تأثیر متقابل بین روح و بدن هست. بدن که با مزاجهای خاص و با ترکیبات مخصوصی پیدا شده است، زمینه پیدایش خصوصیت‌های اخلاقی را هم فراهم می‌کند. اگر کسی بخواهد اخلاق او کاملا اصلاح بشود، چندین راه را باید طی کنم. مزاج باید اصلاح بشود، چون اگر مشکل پزشکی و طبی و بدنی داشت، پیدایش اخلاقهای باصفا در مزاجهای ناهماهنگ دشوار است. این یک. از نظر محیط خانواده باید پدر، مادر، برادر، خواهر و مانندان افراد صالح و شایسته باشند تا او بتواند این راه را به خوبی و آسانی طی کند. این دو. سه محیط کار است. چهار محیط زندگی جامعه است. پنج نظام حاکم بر اوست و مانندان. اینها همه علل و عوامل بیرونی است. حتی اون اولین عامل که اصلاح مزاج و تعدیل نیروهای بدنی است، اونم در حقیقت از انسان جداست و بدن او از همسایه بودن بیرون نمی آید، زیرا روح اصل است و بدن فرع. روح اگر خواست اصلاح بشود، ناچار است که همسایه های خود را اصلاح بکند. اولین همسایه روح مزاج بدنی است و بدن است با مزاج مخصوص. اگر اینها اصلاح شدن، روح به آسانی میتواند مسیر سعادت را طی کند. یعنی کسی که دارای مزاج معتدل هست، از سلامت مزاج برخوردار است، در یک خانواده خوبی زندگی میکند، در یک محل کار امن به سر میبرد، در یک جامعه پاک زندگی میکند، زیر پوشش یک نظام حاکم قسط و عدل به سر میبرد، این کسی که دارای این ارکان و عناصر محوری پنجگانه است، سیر و سلوک برای او سخت نیست. اما اینها هیچ کدام جهاد اکبر نیستند. تغییر مزاج، تغییر خانواده، تغییر محیط کار، تغییر محیط زیست، تغییر نظام حاکم، اینا همه بیرون از دروازه زادن. عمده آن است که انسان از درون این اصلاحات را شروع بکنه. چون انبیا و اولیا که از درون اصلاح را شروع کردن، در محیط های زندگی می کردن که همه این عناصر یاد شده علیه اونها بودن. البته از مزاج معتدل و سالم برخوردار بودن، و اما محیط خانوادگی اونها این چنین نبود که همه اونها، برادران اونها، خواهران اونها، همسران اونها، همه اینها اهل سیر و سلوک و معنویت باشند. البته پدران و مادران اینا موحد بودن، اصلاب طاهر و ارحام مطهر به دنیا آمدن، اما این چی نبود که محیط خانواده محیط سیر و سلوک باشه. محیط کارشون هم این چی بود، محیط زیستشون هم این چی بود، نظام حاکم بر اونها هم این چی بود. اینها فقط از مزاج سالم و معتدل برخوردار بودن، اما اون عناصر چهارگانه دیگر علیه هدف اینها سازماندهی شده بود. اینا آمدن اصلاح را از درون شروع کردن، از خیشتن خیش شروع کردن، بعد جامعه را هم پروروندن و به راهی دیگران را تشویق کردن که خودشون رفتن، و اون همون مبارزه با خواسته های درونیست. البته کار دشواریست، یعنی کسی که مزاجش اونچنان سالم نیست، محیط خانوادگی اونچنان سالم نیست، محیط کار اونچنان سالم نیست، محیط زیست اونچنان سالم نیست، نظام حاکم اونچنان سالم نیست، ولی در همه این اوضاع اصلاح ممکن است. قرآن کریم از نمونه هایی که ما را با خبر می کند می فهمیم که می شود در شرایط گوناگون به اخلاق الهی متخلق شد. کسانی را در دربار فرعونی که سالیان متمادی فرزندان بیگناه را می کشتن زندگی می کردن که به طهارت روح بار یافتند، مثل همسر فرعون آسیه زن فرعون، با اینکه در بارگاه کفر زندگی می کرد، محیط خانواده آلوده بود و کفر، محیط کار، محیط زندگی، نظام حاکم، همه اینها برخلاف مسیر حق بودن، معذالک این بانو به خدا عرض کرد رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. پس این راه رفتنیست، چون که عده زیادی رفتن و انبیا اصولا این چنین بودن. اوحدی از انسان‌ها که پرچمداران سیر و سلوک بودن این چنین. برای این کار پیشنهادهایی دادن که انسان سختی‌ها را تحمل کند، چون هر اندازه سختی تحمل کند نسبت به پاداشی که دریافت می‌کند قابل قیاس نیست، چون زندگی پر مشقت زود گذر اونگاه سعادت ابدی زوال ناپذیر را به دست می آورد، لذا قابل قیاس نیست. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده می خوانید که شما اهل سخا و جود باشید. جود و سخا تنها این نیست که انسان مالی به دیگران بدهد، این یه مرحله از بخشش است. بخشش دیگر آنه که فرمود از بدن بگیرید به جان بدهید، سخاوتمندانه از خوردن کم بکنید، از پوشیدن کم بکنید، از خوابیدن کم بکنید، از لذت و شهوت بکاهید و بر فضیلت جانتون بیفزایید. بدن را سخی بار بیاورید که اگر یه وقتی خواست شب برخیزد خیلی دشواری تحمل نکند. شب که غذا کمتر بخورد و زود بخوابد خب سحر بر میخیزد. ممکن است شب را به گفتگوهای غیر سودمند بگذراند و خسته به بستر خواب برود، نه وضوعی بگیرد، نه رو به قبله بخوابد، نه دعای خواب داشته باشد. خب این خوابیدن مثل خوابیدن انسانی که اهل سیر و سلوک هست که نیست. اون که مواظب خودش هست خب غذای او محدود است، به مقداری که لازم هست غذا میکند و زودتر هم میخوابد، وضوع هم میگیرد، رو به قبله هم میخوابد، دعا هم میخواند، سحر هم برمیخیزد، به فکر دیگران هم هست، روز هم شاداب است. اون میداند که عمر چونه به سر ببرد. این است که فرمودن شما اگر مبارزه را از درون شروع بکنید، مبارزه با ابلیس را و شیطان را و وسوسه را و نفس اماره را، موفق ترید تا منتظر باشید که مزاج را تعدیل کنید، خانواده را اصلاح کنید، محیط کار را اصلاح کنید، محل زیست را اصلاح کنید، نظام حاکم را اصلاح کنید، عمر سفری شده است. اون کارها لازم است و اما نباید اونها مایه تعطیلی سیر و سلوک و تهذیب روح باشد. برای این کار در روایات ما دستوراتی دادن که برابر همون دستورات روایی مرحوم بوعلی شواهد زیادی هم ذکر میکنند. در روایات ما آمد که شما صبح به سراغ کار رفتن را از کلاغ‌ها یاد بگیرید، اونها قبل از هر حیوان دیگر بیدارند و به سراغ کار می روند. این چنین نباشد که اذان را که گفتن شما خواب باشید، قهرن شب زودتر می خوابید، خوابتون هم تأمین می شود، صبح اول اذان برمی خیزید. اگر اون توفیق را داشتید که قبل از اذان صبح برخیزید، نماز شبتون رو بخوانید، بعد نماز صبحتون رو بخوانید و صبحانهتون رو میل کنید و به سراغ کارتون بروید که براتون بسیار نشد، حد اقل این است که اول اذان بیدار باشید. این در روایات آمده است که شما بامداد خیزی را و شروع به کار در اول وقت را از کلاغ‌ها یاد بگیرید. بعضی از کارهای دیگر را، اعمال غرایز جنسی را گفتن از فرون حیوان یاد بگیرید، چون فرون حیوان هرگز دیده نشد که چگونه نر و ماده با هم جمع می شود. عفت را، ادب حجاب را از فرون حیوان یاد بگیرید. اینا رو مشخص کردن در روایات که هرگز دیده نشد که فرون حیوان زن و مرد چگونه کنار هم جمع میشوند، از بس مؤدبند. اینا رو در روایات ما ذکر کرد که چند چیز را از چند حیوان یاد بگیرید. مرحوم بوعلی بر اساس همون اون راهنمایی های نصوص و روایات از چند حیوان در این رساله رسالت و تیر نام میبرند. یکی این که فرمود مثل خارپشت باشید، که خارپشت در هنگام لزوم اون خارها را درون میبرد و اون بیرونش ظاهر میکند. اولا خارپشت، این خاری که در پشت دارد، مثل پشمی که گوسفند دارد، این از عنایت های الهی است. گوسفند تغذیه میکند، پشم میرویاند و این خار پشت تغذیه می کند و به جای پشم تیغ و خار می راد که سلاح اوست، اسلحه او این است که اگر یه وقتی خواستن به او آسیب برسانند با همین پرها دفاع می کند، با همین این تیغ ها که یه منظره پشم روی اوست. و در هنگام تغذی گفتن گاهی دم مار را می گیرد و فروم می برد و می بلعد و خود را در اون خارهایی که با پشت اوست پنهان می کند و مار هرچه نیش به پشت او میزند، به خارهای او میزند، اثر نمی کند و خود مار به هلاکت می افتد. خب این تیغها را او در بعض از موارد باطن می کند و اون بدن را ظاهر می کند. یعنی شما این طبیعت را و این ماده را که منظره تیغی بیش نیست ای رو مخفی کنید، اون صفای درون را، اون باطن شفاف را بیرون بیاورید که به جایی برسید. به درباره همین خارپشت بعضی از شارحان رسالت و تیر مرحوم و علی نقل کردن که اینا هم یک اربعین میگرن غیبت دارن که از درون میرون، 40 روز غیبت دارن تا خودشون اصلاح کنن. همین خارپشت ها اقل غیبت اینها 40 روز است. این اربعین‌گیری حتی در حیوانات هم هست که انسان مواظب 40 روز باشه. این یک نمونه که مرحوم بوعلی میگوید مثل خارپشت باشه. خارپشت البته دریایی هست، صحرایی هست، کوهی هست، انواع و اقسامی دارد، ولی بالاخره آثار خوبش همین است. بعد میفرماید مثل مارها باشید که مار پوست می افکنه. پوست مار که زیاد شد، بعضی بر این فکر بودن که جلوی دید مار را می گرد، مار نابینا می شود. به تدریج آرام آرام از پوست بیرون می افتد. حالا یا بهار است یا پاییز، سال یک یا دو بار از پوست بیرون می افتد. بیرون می آید. گرچه موجودی است پرسم، ولی از پوست بیرون می آید. می فرماید این عالم طبیعت و بدن برای شما پوست است. از این پوست بیرون بیایید، از این قشر بیرون بیایید، به لب و مغز برسید. اون مسموم بودن را از مار یاد نگیرید، این از پوست بیرون آمدن را از مار یاد بگیرید. اون کارهای پست خارپوش را از او یاد نگیرید، این که ظاهر را باطن و باطن را ظاهر میکند گاهی از او یاد بگیرید. در تعبیرات همین مرحوم بو علی و سایر اهل معرفت هست که عارفان و سالکان کوی حق از بدن به در آمدن، در حالی که تو بدنن مثل این که در بدن نیستن. همونطوری که افراد عادی جامه را از بر می کنند و لباس را از تن بیرون می آورند، اونا هم این تن را از پیکر روح به در آوردن و روح را آزاد و رها کردن. بعد فرمود مانند این کرم ها باشید که در هنگام رفتن مزاحم کسی نیست، خیلی آرام حرکت میکنه، خط سیرین ها و خط مشین ها آرام است. این را از آیه کریمه الذین یمشون علی الارض هونا گرفتن. فرمود سهدن مؤمنین که اهل سیر و سلوکن، اینا آرام حرکت میکنن. اما یه وقت یه زاهد منزوی است که مثل مور حرکت می کند، این به درد نمی خورد. باید از حیوانات دیگر هم خصوصیت های سودمند اونها را یاد گیرد. لذا مرحوم بالی بعد از ذکر سه نمونه از این سه حیوان، یعنی خارپشت و حیوان و کرم، فرمود مثل عقرب هم باشد. عقرب اون نیشش را به دمش چسبونده است که اگر کسی از پشت سر خواست حمله بکند او دفاع بکند. بعد میگن چون شیطان از پشت سر حمله میکند، یعنی از جایی حمله میکند که انسان او را نمیبیند و او انسان را میبیند، انسان باید احساس خطر بکند. اگر کسی خواست از پشت به عقرب آسیب برساند، او ممکن است نبیند ولی با نیش از خود دفاع میکنه. شیطان از پشت سر حمله میکنه، یعنی از جای حمله میکنه که انسان را میبیند و انسان او را نمیبیند. لذا از هر طرف باید مرزداری کنه. گرچه شیطان گفت که من از جلو، از پشت، از طرف راست، از طرف چپ میایم، ولی همه این چهار طرف از طرف پشت است در حقیقت. چرا؟ برای اینکه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. قرآن کریم خطر شیطان را از این راه گوشزد کرد، فرمود او از رای حمله می کند که شما را می بیند و شما او را نمی بیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اون راه که شما اونها را نمی بینید و اون شما را می بیند حمله می کند. بنابراین گرچه در قرآن کریم از سخنان شیطان نقل شده است که سم الله آتین نهام بین ایدیهم من خلف من ایمان من شمائلهم، من از طرف جلو، از طرف پشت، از طرف راست، از طرف چپ اینا رو مورد آسیب و حمله قرار میدم و هر کدام از این جهاد چهارگان هم معنای خاص خود را دارد، ولی در حقیقت تمام این چهار جهت پشت آدم است. غفلت همون ندیدن است. این است که مرحوم بو علی فرمود مثل عقرب باشید که نیش خود را در دم خود دارد که اگه کسی خواست از پشت سر حمله بکند او دفاع بکند. هم این مسئله اخلاقی را دارد، هم مال جهاد اکبر کارآمد هست، هم مال جهاد اصغر کارآمد است. هم میگوید کشورداری به محیط کار و محیط زیست و محیط خانواده را حفظ بکن، هم میگوید خود را از گزند رذایل اخلاقی به دور بدار. بعد می فرماید مثل شتر مرغ باش که آهن گرم را و سنگ گرم را می خورد، این خطر را تحمل می کند. مثل افعی که استخوان‌های درشت را می خورد و او را نرم می کند. این چنین باشد. مثل سمندر باش که در آتش فرو می رود. مثل خفاش باش که از روس می پرهیزد. این چهار فضیلت را از این چهار حیوان یاد بگیر. این یعنی چه؟ یعنی شتر مرغ سلسل رذائلی دارد، اونا یاد نگیر. افعی پر سم است، او را یاد نگیر. و حیوانی که آتش دوست است خیلی از رذائل دارد، اونا را یاد نگیر. و کسی که با سم و امثال ذلک مأنوس است، البته خطرات فراوانی دارد، او را تون یاد نگیر. خفاش خیلی از رذائل دارد، او را یاد نگیر. اما از این چهار حیوان چهار فضیلت را یاد بگیر. شتر مرغ اون مقاومتش را از او یاد بگیر. افعی اون استقامت و پایداری که دارد از او یاد بگیر. و سمندر این که در حرارت و در آتش فرو می رود از او یاد بگیر. و خفاش که از روز می پرهیزد، این پرهیز از روز را از او یاد بگیر. پرهیز از روز نه یعنی روز و نور بد است، چون محسوسات مشهودن و معقولات غائبن. فرمود روزگرا نباش، حسگرا نباش، مثل خفاش باش که او از حس دور است. گرچه از عقل طرفی نمی بندد ولی حسگرا نیست. تو این فضیلت حسگرا نبودن را از خفاش خفاش یاد بگیر. یعنی این چنین نباش که بگوی تا ندیدم باور نمی کنم. خدا را، وحی را، قیامت را، رسالت را، ولایت را، امامت را، اینا چون دیدنی نیست قبول نکنی. بسیاری از معارف الهی است که غیب است، با عقل باید فهمید و با دل باید یافت، با چشم نمیتوان دید. اینها راههایی است که برهم با علی ارائه کردن. یعنی از هر کدام از این حیوانات هشتگانه یاد شده یه خصوصیتی را بگیرید. بعد فرمود زهر بنوشید، چون تحمل غضب و عصبانیت و کظم غیظ مثل خوردن زهر است. گاهی یه حادثه تلخی پیش می آید که انسان اگر تحمل نکند و عکس العمل نشون بدهد باعث ندامت طرفین خواهد. ولی چند لحظه اگر اون کاسه تلخ عصبانیت را فرو بکشد و غضبناک نشود، بعد شهد و شیرینی نصیبش بشود. در همون آغاز رسالت الطیب فرمود اگر بخواهی مانند پرنده ها پرواز کنی، کاسی زهر سر بکش. گاهی شهوت انسان را وادار میکند که تن به تباهی بدهد، یا غضب او را تحریک میکند که تن به رسوایی بدهد. و تحمل این شهوت و اون غضب و عدم اعمال خواسته های این دنیا رو مثل سرکشیدن کاسی سم است. همون این کار را بکن. اگر توانستی با بال حرکت بکن، و اگر بی بال و پری به هر وسیله‌ای هست بال و پر تهیه کن و حرکت کن. نشد سینه خیز این راه را طی کن. بعضی از پرنده ها وقتی که پرشون آسیب ببیند بالاخره لنگان لنگان این راه را طی می کنند. فرمود اگر توانستی به هر وسیله‌ای هست یک بالی فراهم بکن. نشد مثل خزنده این راه را طی بکن، چون همون لطیفه بلندی گفتن اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی، حرم در پیش و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی، از همین باب است. بنابراین این مثال هایی که مرحوم ابو علی یاد میکنن نظیر هم اون برداشت های روایی که به ما آموختن که بعضی از خصلت ها را از بعضی از پرنده ها یاد بگیریم، که حالا تتمه بحث اگر ذات اقدس الهی توفیق داد به نوبت بعد واگذار می شود. پروردگارا توفیق جریان در مسیر خدا و تیران در صراط مستقیمی که ارائه کردی به همه ما مرحمت بفرما. شرح صدر و علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی را در سایه عزت ولیت امام زمان ارواحنا فدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواحنا فدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های امام زمان ارواحنا فدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروع مون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان و علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، مراجع مازین، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.